اکران است صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. افتتاح چندین طرح در حوزه کشاورزی در هشتمین روز دهه فجر با حضور مجازی رئیس جمهور. امروز از 170 نفر از برترین های ملی در بخش کشاورزی تجلیل می شود. خبرهای خوش از کرونا کش های ایرانی، از آغاز آزمایش انسانی واکسن رازی کووپارس تا حال خوب دریافت کننده های واکسن کووبرکت، واکسن ایرانی کوبایی در مسیر تهران و گفتگو برای تولید واکسن روسی ایرانی به زودی، سیاست های جدید در بازار سرمایه، بررسی این سیاست ها برای بازار بورس و بهبود شاخص ها روی میز تحریریه خبر 8 بامداد و بازی دموکرات ها در زمین جنگ یمن پس از سالها شکست ممتد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من ریحانه مجدل حسینی هستم و خبرهای امروز رو تقدیم حضور شما می کنم. در هشتمین روز از دهه مبارک فجر، جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش در سالگرد بیعت تاریخی همافران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و در روز نیروی هوایی تا ساعتی دیگر با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کنند. این دیدار به صورت حضوری، محدود و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی برگزار می شود. اما در هشتمین روز دهه فجر، رئیس جمهور هم از 170 نفر از برترین های ملی بخش کشاورزی قدردانی می کند. به گفته رئیس مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی، در این مراسم که با حضور مجازی رئیس جمهور برگزار می شود، از 372 طرح گل خانه‌ای بهره برداری می شود. افتتاح دو بخش از مجتمع دامداری با ظرفیت 20,000 رأس گاو شیری و افتتاح 32 استدیوی تولید برنامه‌های کشاورزی از دیگر برنامه‌های امروز رئیس جمهور است. آقای سرافرازی،
در قالب این برنامه 170 نفر از نمونه های بخش کشاورزی از سراسر کشور معرفی خواهند شد. در بخش دوم که مربوط به برنامه جشن تولید هست، بهره برداری از 372 طرح گلخانه ای رو خواهیم داشت به مساحت 954 هکتار با اعتباری معادل 4200 میلیارد تومان که منجر به اشتغال زایی 11100 نفر در سراسر کشور خواهد شد. علاوه بر این، فاز 1 و 2 مجتمع دامداری با ظرفیت 20,000 رسگاه شیری و اعتبار حدود 700 میلیارد تومان در پیش خواهیم داشت که این منجر به اشتغال بالغ بر 350 نفر در استان مرکزی خواهد شد. سومین مورد افتتاح 32 استودیوی تولید برنامه‌های کشاورزی در کشور هستش که بالغ بر 4900 میلیارد تومان هزینه شده برای این مجموعه.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین سفر خارجی خود امروز با هدف تعمیق روابط دو جانبه در سفری 3 روزه عازم روسیه می شود. آقای قالیباف قرار است در این سفر با رئیس دومای دولتی روسیه و رئیس شورای عالی امنیت ملی این کشور دیدار کند. رئیس مجلس همچنین حامل پیامی از طرف رهبر معظم انقلاب برای پوتین، رئیس جمهور روسیه است. واکسن ضد کرونایی تمام ایرانی دیگر. آزمایش انسانی واکسن تزریقی استنشاقی نو ترکیب کرونا از امروز آغاز می شود. به گفته مسئولان بهداشتی، این واکسن احتمالاً در تابستان به تولید انبوه می رسد. تزریق واکسن روسی سپوتنیک وی هم تا قبل از 22 بهمن آغاز می شود. خبر دیگر این که تمام 56 داوطلب واکسن کووبرکت را دریافت کردن و حالشان خوب است. مجید نصرتی گزارش می دهد.
آغاز آزمایش انسانی واکسن تزریقی استنشاقی نوترکیب کرونا از امروز. این واکسن با نام رازی کووپارس با تلاش محققان مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی موفق به دریافت مجوز مراحل 1 و 2 آزمایش انسانی شده. واکسنی که امروز با حضور وزیر بهداشت رونمایی میشه. به گفته آقای رئیسی، معاون وزیر بهداشت، واکسن نوترکیب انستیتو رازی بر روی حدود 100 داوطلب تزریق میشه و بعد از تست اولیه حدود دو هفته دیگه دوز دوم بر روی داوطلبان آزمایش میشه.
این واکسن ویژگیش اینه که اگر بتونه مراحلش رو به خوبی طی بکنه، تابستون آینده میتونه به میزان قابل توجهی واکسن تولید بکنه.
اما خبرهای خوشی هم از واکسن ایرانی برکت منتشر شده، مثل این خبر که تمام 56 داوطلب واکسن کوواییران برکت رو دریافت کردند و همشون حالشون خوبه. واکسن بنیاد برکت در مدت 40 روز به این 56 داوطلب تزریق شده. آقای صالحی، سخنگوی تیم مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا:
با توجه به تاییدیه‌ای که از کمیته ایمنی واکسن اخذ شد، 6 نفر باقی مانده فاز اول تست بالینی واکسن کوویران واکسن دوز اولشون رو دریافت کردن. عملاً ما دوز اول واکسن رو به تمام داوطلبین 56 نفر تجویز کردیم و انشاءالله طی روزهای آینده پیگیر تجویز دوز دوم به افراد باقی مانده و نهایتاً آماده شدن برای دادن اطلاعات مرتبط با ایمونوژنسیته و سیفتی یا ایمنی این واکسن به هموطنان عزیزمون خواهیم.
خبرها درباره واکسن کرونا همچنان ادامه داره. سفیر کشورمان در روسیه از تولید مشترک واکسن ایرانی روسی خبر داد. سخنگوی سازمان غذا و دارو هم با اشاره به اینکه تزریق واکسن روسی اسپوتنیک وی تا قبل از 22 بهمن آغاز میشه گفته، دوز دوم این واکسن هم در 3 هفته آینده با اولویت گروه‌های پرخطر و در مرز خطر رایگان تزریق میشه. آقای جهانپور این رو هم گفته که واکسیناسیون اجباری نیست، اما داوطلبان نوع واکسن را انتخاب نمی کنند.
اولین واکسنی که مجبور گرفته واکسن اسپوتنیک وی هست که واکسیناسیون با اون کلید خواهد خود طبق برنامه ای که بر اساس سندی که در شورای عالی اخلاق پزشکی تصدیق شده، اولویت مندی از کادر درمان و افراد مسن و جانبازان عزیز مقیم آسایشگاه ها خواهد بود و بعد از اون گروه های مسن دارای بیماری زمینه ای در حال گروه های سنی 5 سال به 5 سال به ترتیب واکسیناسیون انجام خواهند داد. دوز اول انشاءالله و اولین موارد قبل از سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کشور کلید خواهد خورد و بعد از اون افرادی که این واکسن رو دریافت کردن 3 هفته بعد باید دوز یادآور اون رو هم مجددن دریافت کنن.
و دست آخر هم این که هر 2 هفته بار قراره واکسن روسی وارد کشور بشه. سخنگوی وزارت بهداشت هم گفته 1 محموله واکسن ایرانی کوبایی هم تا 3 هفته دیگر وارد کشور میشه.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 106 میلیون نفر رسید. شمار فوتی‌های این بیماری هم در جهان به 2 میلیون و 318 نفر افزایش یافت. آمریکا، هند و برزیل 3 کشور دارای بیشترین میزان ابتلا به کرونا هستند. در شبانه روز گذشته کرونا 2730 نفر در آمریکا، 828 نفر در انگلیس و 191 نفر در فرانسه را کشته. وزارت بهداشت ایتالیا از شیوع گسترده کرونا انگلیسی در چند استان این کشور خبر داده. هند هم به دلیل عوارض جانبی شدید واکسن فایزر آمریکا تایید ایمنی این واکسن را رد کرد، اما چکم در حال بررسی خرید واکسن روسی است. واکسن چینی کرونا موسوم به سینوواک هم برای تزریق به سالمندان در اندونزی مجوز گرفت. در این میان خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی اعلام کرده با سرعت فعلی واکسیناسیون 7 سال طول می‌کشد تا کشورهای دنیا بتوانند 75% از مردم خودشان را واکسینه و احتمالاً زندگی به حالت طبیعی قبل از کرونا برگردد. وزیر صنعت هم به جمع منتقدان قرعه کشی خودرو پیوست. پس از انتقاد 2 هفته پیش معاون اول رئیس جمهور از واگذاری خودرو به شیوه قرعه کشی وزیر سمت به انتقاد از این شیوه واگذاری خودرو پرداخت و گفت نیمی از خودروهای فروخته شده به امید افزایش قیمت احتکار شدند. رزم حسینی در این حال از تدوین و تهیه بسته حمایتی ویژه صنعت خودرو با محوریت شکست انحصار در این حوزه خبر داد. مرتضی علی مردانی گزارش می‌دهد.
نیمی از خودروهایی که به دست برندگان قرعه‌کشی کارخانه‌های خودروسازی وطنی رسیده هنوز استارت نخوردند. شاید به این امید که با قیمت‌های بالا به بازار تزریق شوند. خودروهایی که به گفته وزیر سمت گارانتی نیمی از آنها هم باطل شده تا خودرو از صفر کیلومتری خود خارج نشود و از قیمت نیفتد. حقیقتی که نشان میدهد سیاست‌های مدیریت بازار خودرو و حذف سوداگری در آن به نوعی شکست خورده. آن هم به استناد این گفته وزیر سمت که گفته 50% خودروهای فروش رفته از مبدأ برای دریافت سرویس‌های اولیه مراجعه نکردند. شکست استراتژی گارانتی وزارت سمت برای مدیریت بازار خودرو اما تنها شکست این وزارتخانه در مسیر حذف دلالی و سوداگری در بازار خودرو نیست، چرا که دیگر برنامه‌های این وزارتخانه هم نتوانست در کوتاه کردن دست سوداگران از بازار خودرو مؤثر بیفتد. آنچنان که وزارت سمت در مقطعی برای فروش خودرو در بازار سقف قیمتی گذاشت، اما خیلی زود ناکارآمدی و اجرایی نبودن آن به اثبات رسید. همچنین روش قرعه‌کشی طرح‌های فروش خودروسازان و محدودیت‌های مانند نبود پلاک فعال در خانوار را نیز در نظر گرفت، اما آنها نیز جواب نداد. فعالان بازار می‌گویند دلیل این شکست‌ها اختلاف قیمت کارخانه و بازار است. حالا در این میان که سیاست نرخ‌گذاری دستوری شکست خورده و عامل اصلی سوداگری بازار خودرو شده، فعالان بازار از آزادسازی قیمت خودرو به عنوان راه حل ثبات این بازار می‌گویند. البته آزادسازی به شرط تلاش برای افزایش تولید و فعال کردن خودروسازهای دیگر برای از بین بردن انحصار دو خودروساز پیر این سالهای صنعت خودرو.
اما وزارت نیرو از آغاز طرح از رده خارج کردن 2700 مگاوات نیروگاه فرسوده در سراسر کشور خبر داد. به گفته مجری طرح نیروگاهی شرکت تولید نیروی برق حرارتی ایران، در این طرح 3600 مگاوات نیروگاه جدید با ظرفیت بالا جایگزین می‌شود. گفته شده محل تأمین سرمایه این طرح هم از صرفه‌جویی سوخت نیروگاه‌ها با همکاری وزارت نفت است. اما شورای عالی بورس در جلسه شب گذشته خود چند تصمیم مهم برای ایجاد تعادل و رونق در بازار سرمایه گرفت. تغییر دامنه نوسان در معاملات روزانه، دادن اختیار به سازمان بورس برای تغییر حجم مبنا در سهام مختلف و همچنین افزایش اعتبار خرید کارگزاری ها به 60% از جمله این تصمیمات بود. اما این تصمیمات تا چه زمانی میتونه به رونق بازار سرمایه کمک کنه؟ همکارم طباطبایان از تحریریه خبر در استودیو حضور داره تا در این باره بیشتر توضیح بده. آقای طباطبایان سلام، فکر میکنم که مهمترین تصمیم دیشب شورای عالی بورس تغییر در دامنه نوسان بود، اگه ممکنه در این باره یه مقدار توضیح بدید.
بله، سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، سلام دوباره به شما. ببینید
البته شنوندگان عزیز،
شنوندگان عزیز ببینید الان ارزش هر سهم در روز حد اکثر میتونه 5% افزایش پیدا کنه یا 5% کاهش پیدا کنه. به عبارت دیگه سود و ضرر هر سهام روزانه حد اکثر 5%. با قانون جدید که البته قرار از شنبه آینده اجرایی بشه، دامنه نوسان از مثبت 5 به مثبت 6 افزایش پیدا کرده و از منفی 5 به منفی 2 کم میشه. یعنی یه سهم میتونه حد اکثر تو روز 6% سود بده ولی حد اکثر ضررش 2%.
خب الان فایده این کار چیه؟
ببینید قانون جدید از یه طرف باعث کاهش ترس و نگرانی سهامداران به خصوص تو روزهای منفی بازار میشه، چرا که ضرر اونها رو در روز از 5% به 2% کاهش میده، و از طرف دیگه هم باعث افزایش امید سهامداران به کسب سود بیشتر میشه، چون اون مثبت 5 شده مثبت 6.
دقیقاً. و در واقع یه مقدار ترس رو از ریزش‌های سریع بازار سرمایه کم میکنه. حالا این تصمیمات جدید که دیشب گرفته شده تا چه زمانی میتونه کمک کنه به ایجاد تعادل و رونق در
بورس؟ این تصمیمات قطعاً لازم بود اما کافی نیست. ببینید وضعیت بورس به گونه‌ای که فکر می‌کنم باید این تصمیمات زودتر گرفته می‌شد، این رو من خیلی از کارشناسان توی بازار سرمایه، من توی سایت‌های مختلف می‌خوندم میگن. اما یه مثال هست که در واقع میگه هر وقت جلوی ضرر رو بگیری
سوده.
آره سوده. در این رابطه حالا ما با آقای عظیم ثابتی کارشناس بورس صحبت کردیم که حالا اگه موافق باشی توضیحات ایشون رو با هم بشنویم.
خواهش می‌کنم.
به نظر میرسه با توجه به که شرایط بازار یه مقداری از حالت عادی خارج شده، نیاز هست که همه نهادهای فعال در بازار سرمایه بیان به کمک بازار. در دنیا هم اتفاقات اینچنینی که میفتد، حتی دولت و بانکهای مرکزیشون اینها میان کمک میکنن و منابع بیشتری رو به بازار تزریق میکنن تا اون حالت شوک و اون حالت ترس از بازار به نوعی مدیریت بشه.
خانم مجاری حسینی، همونطوری که حالا شنیدیم الان مشکل اصلی بورس یکی نگرانی و ترس مردمه و یکی دیگهش کمبود پوله. تصمیمات دیشب شورای عالی بورس اقدام خیلی خوبی بود و لازم بوده برای رونق بازار سرمایه، اما کافی نبوده همونطور که اشاره کردم.
بله،
انشاء با نیرویی که در انشاء حالا باید ببینیم با این نیرویی که با مدیریت جدید و تصمیمات درست و به موقع در واقع انجام میشه، بازار سرمایه اوضاع بهتری پیدا کنه، این بازار به دوران رونق خودش برگرده. میدونید الان بازارهای موازی بورس از خودرو گرفته تا مسکن و اینها تا اونور ارز و سکه همه تقریبا تو رکودن و بازار سرمایه فرصت خوبی داره برای جذب نقدینگی که آفت بزرگ اقتصاد کشوره و میتونه کمک خوبی به این موضوع بکنه.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم از شما طباطبایی.
متشکر، خداحافظ.
توقف فروش سلاح به ائتلاف سعودی به تنهایی مشکلی را حل نمی کند. این واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی در خصوص یمن است. آقای خطیبزاده با اشاره به اینکه کشورهای جنگ طلب باید به محاصره یمن پایان دهند گفته، توقف حمایت و عدم فروش سلاح به ائتلاف عربستان در صورتی که یک مانور سیاسی نباشد می تواند گامی در جهت تصحیح اشتباهات گذشته باشد. رضا فیروزی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا در جستی بشر دوستانه مدعی شده آمریکا به پشتیبانی خود از جنگ در یمن خاتمه می‌دهد، اما یمنی‌ها خوشبین نیستند. محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن گفته، ما فریب حرف‌های مقامات آمریکایی را نمی‌خوریم و هر اقدامی که منجر به پایان محاصره و توقف جنگ نشود از نظرمان ظاهری و نمادین است. جنبش انصار الله یمن اعلام کرده اظهارات بایدن نشان از شکست آمریکا و متحدانش در یمنه. این اظهارات درست است، چرا که پس از 6 سال این جنگ ویرانگر که البته دموکرات‌ها و اوباما کلید زدن هیچ عایدی برایشان نداشته، به خصوص اینکه با حملات یمنی‌ها به تأسیسات نفتی سعودی آنها را بارها به چالش کشیدند. عبدالباری الاطوان تحلیلگر برجسته جهان عرب در این میان گفته، سیاست بایدن صدقه به یمنی ها نیست، بلکه نتیجه ضربات موشکی به قلب عربستان است. از طرف دیگه هم دولت مستعفی منصور هادی هم که آمریکا و عربستان از آن حمایت میکردن الان ضعیفتر و ضعیفتر شده، اون هم با اختلافات و درگیری ها میان سعودی ها و اماراتی ها که اتفاقا دیشب نیروهایش در کنار کاخ معاشیق در عدن در جنوب یمن به جان هم افتادند. برخی تحلیلگران هم گفتن هدف بایدن توقف کشتار مردم بیدفاع یمن نیست، بلکه وی قصد دارد با این جست بشر دوستانه با یک تیر چند نشان بزند، بایدن به پشتیبانی خود از ریاض در قالب قراردادهای جدید نه در قالب قراردادهای تناب ادامه می‌دهد و نه تنها با فشار بر عربستان سلاح‌های بیشتری به ریاض خواهد فروخت، بلکه ترامپ و شرکت‌های تسلیحاتی نزدیک به وی را از منافع این قراردادها محروم خواهد کرد تا از قدرتگیری ترامپ و جریان ترامپیسم در انتخابات آتی آمریکا جلوگیری کند.
و حالا آقای طاهری و خبرهای ورزشی امروز. درود بر شما.
به نام خداوند حضور شنوندگان عزیز تیم شما سلام عرض می‌کنم. خب، نشست 3 ساعته دیروز سرمربی تیم استقلال با مدیر عامل باشگاه تا حدودی آرامش رو به اردوی آبگوشان برگردونده. در پی حواشی بوجنودی در تیم استقلال و مصاحبه‌های جنجالی برخی بازیکنان درباره مشکلات مالی، دیروز جلسه بین محمود فکری و احمد مددی برگزار شد. سرمربی استقلال در پایان جلسه گفت مسئولان باشگاه برای رفع مشکلات باشگاه تلاش می‌کنند تا بازیکنان دغدغه مالی نداشته باشند. در پایان بازی تیم‌های استقلال و نساجی که به برد 1-0 آبیپوشان پایتخت جامید، بازیکنان تاثیرگذار استقلال مانند اسماعیلی مطهری، مظاهری، دانشگر، قائدی از مدیریت و شرایط بد اداره باشگاه به شدت انتقاد کرده بودند. همچنین پس از تعویض وریا قفوری، کاپیتان استقلال به حالت قهر ورزشکار را ترک کرد و دیروز نیز در تمرینات استقلال حاضر نشد. از طرف دیگر مدیر عامل استقلال زیر بار توافق وریا قفوری با احمد سعادتمند، مدیر عامل سابق باشگاه، برای 3 برابر کردن مبلغ قرارداد کاپیتان تیم تا 8 میلیارد نرفته و در نامی به کمیته اخلاق از آنها خواسته این موضوع رسیدگی کنند. در این حال علی نژاد، معاون وزیر ورزش، زمین حمایت از مدیر عامل استقلال درباره انتقادهای بازیکنان استقلال که موجب شروع اختلافات علنی بین آنها و مددی شد گفت:
ایشون وقتی مسئولیت گرفت که پنجره باشگاه استقلال بسته بود، قریب به 850 هزار دلار بدهی باشگاه بود که از مدت ها قبل باقی مونده بود، تونستن ایشون با کمک هیئت مدیره و کارگزاری که آوردند و کارگزار جدید این مبالغ رو پرداخت کنن. اینکه اساسا برای اولین بار در یک مزایده کارگزاری انتخاب شد برای استقلال اتفاق بسیار مبارک و خوبی بود و تدبیری بود که آقای مددی با کمک هیئت مدیره انجام دادن. حالا اینکه بعضن بحث‌های مطرح میشه و توقعاتی وجود داره، بعد ببینیم اون واقعیت‌های موجود چیه و تیم استقلال هم که امروز در صدر هست، حالا دیگه من نمیدونم اون کسانی که انتقاد میکنن فکر میکنن الان دیگه بعد چه اتفاقی میافتاده که نیافتاده.
در مرحله نیمه نهایی رقابت فوتبال جام باشگاه جهان در قطر، امشب تیم تایگرز مکزیک از مکزیک قهرمان کنگاکاف با پالمیراس برزیل قهرمان آمریکای جنوبی و فردا تیم الاهلی مصر قهرمان آفریقا با بایرن مونیخ آلمان قهرمان اروپا ساعت 21:30 برابر هم به میدان میرن. در انگلیس هم دیشب بازی خیلی جذاب و پرگل برگزار شد و تیم منچستر یونایتد در حالی که تا لحظات پایینی از مهمانش اورتون 3-2 پیش بود، کالورت لوین دقیقه 96 گل تساوی شاگردان کارلو آنجلوتی رو به ثمر رساند. آرسنال هم با یک گل به استون ویلا باخت. سرکار خانم مجلس، این از شما شنوندگان عزیز، خداحافظ.
ممنون از شما.
پیک بامدادی
خب نوبت به پیک بامدادی امروز میرسه و همکارم آقای رئیسیان که در استودیو حضور داره. درود بر شما، در خدمتی.
سلام به شما خانم مجدول حسینی، سلام به شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، خوش آمدید به پیک بامدادی امروز یک شنبه. ابتدا بشنویم عناوین گزارش های پیک رو.
صادرکنندگان هنوز 14 میلیارد دلار یعنی معادل 350 هزار میلیارد تومان ارز رو به چرخه اقتصاد برنگردوندند.
درمان واقعی بسیار علمی و بسیار دقیق و موجه انجام شده و تمام مسائل علمی توش لحاظ شده و علت فوتشون از زایه بسیار بسیار شدید ریوی بوده.
با انتقال منابع از رودکی به کتابخانه ملی، در واقع رودکی مبدل به کتابخانه بی کتاب میشه. با توجه به اینکه بیش از 50% کتب برید رودکی تک نسخه یا دو نسخه هست، همین اتفاق میفته.
صبح شما بخیر. عرض شود که قبل از اینکه گزارش ها را آغاز بکنیم یه پیامک بخونم. یکی از مخاطبان نوشتن تا همین یکی دو سال پیش تاکسی های اینترنتی قیمتی حتی تا نصف و یک سوم آژانس ها دریافت میکردن، حالا که آژانس ها تقریبا کنار رفتن قیمت هاشون رو این تاکسی ها چند برابر کردن. این شنونده نوشتن که دیروز مسیر رو که میخواستم برم تاکسی اینترنتی 50,000 تومان اعلام کرد، اما آژانس سر کوچمون همین مسیر رو 30,000 تومان قیمت داد. آره متاسفانه اینجوری شده ظاهرا. شماره پیامک ما 3610. باز نگشتن ارزهای صادراتی یکی از مشکلاتی بوده که راهکارهای متفاوتی برای متقاعد کردن صادرکنندگان به وظیفه قانونیشون برای تزریق ارز به اقتصاد پیشنهاد و اجرایی شده، اما این راهکارها حداقل برای برخی صادرکنندگان نتیجه مورد نظر رو نداشته. در تازه ترین پیشنهاد قراره صادرکنندگانی که ارزهای صادراتی خودشون رو وارد سیستم اقتصادی کشور کنند مشمول معافیت مالیاتی بشن، اما گفته میشه صادرکنندگانی که از قبل صادرات سود سرشاری کسب کردند آیا شایسته است که مشمول معافیت بشند؟ همکارم خانم نجبایی.
با همه چماق و هویج ها هنوز هم بازنگشتن ارزهای صادراتی برای کشور یک مسئله است. آمار جدیدی اعلام نشده ولی از صحبت های رئیس سازمان توسعه تجارت این گونه برمی آید که صادرکنندگان هنوز 14 میلیارد دلار یعنی معادل 350 هزار میلیارد تومان ارز رو به چرخه اقتصاد برنگردوندند.
از 58 میلیارد یورو صادراتی که انجام دادن بیش از 40 میلیارد یورو رو برگردوندن.
صادرات نه، 58 میلیارد یورو تعهد ایجاد شده، صادرات بیشتر از اینه، چون این مقدار معافیت داشته 97 انقدر صادرات نشده، صادرات بیشتر از این بوده. 58 میلیارد یورو تعهد ایجاد شده. صادرات بالای 60 میلیارد یورو بوده. 63 میلیارد.
40 میلیارد از تعهدات ارزشون رو انجام دادن.
ایفا کردن.
این میزان ارز رو صادرکنندگانی تحویل ندادن که بعد از گرانی دلار گاهی حتی با صادرات بی‌رویه مایحتاج مردم رو نیز از سفره‌ها برچیدن. اما قراره بعد از تهدیدها این بار دوباره دولت با ابزار تشویق متخلفان ارزی رو به تزریق ارزهای صادراتی متقاعد کنه. معاون سازمان امور مالیاتی به پیک بامدادی میگه صادرکنندگانی که ارز خود رو برگردونن دیگه مالیات نخواهند داد.
مافیات صادراتی این که باید ارز مربوط به صادرات برگرده.
رئیس سازمان توسعه تجارت هم البته طرفدار معافیت مالیاتی این دست از صادرکنندگانه و این معافیت رو مشوق نمیدونه، بلکه به گفته او مقرراته. آقای زادبوم:
معافیت مالیاتی که الان
معافیت مالیاتی که سالهاست تو قانونه، صادرات از مالیات معاف هستش، درسته؟ این قانونه.
البته گفته میشه اگر صادرکنندگان معافیت مالیاتی داشتند، برای زمانی بوده که قیمت ارز چندان نوسانی نداشت، اما حالا قیمت ارز بهترین مشوق آنهاست. معاون معدنی وزارت صمت هم در گفتگو با پیک بامدادی ابراز امیدواری میکنه که با معافیت مالیاتی صادرکنندگان سرعت بازگشت ارز صادراتی افزایش یابد.
ببین همه موظفن هم برگردونه، اصلا کسی نمیتونه که این کار انجام نده. بحث سرعت در عملیاته که با به اینکه سرعت در کار اتفاق بیفته تا اون گردش مورد نیاز در واقع شکل بگیره، طبیعیه. خب یک مشوقایی میذارن که بتونن سرعت این کار بیشتر بشه، گردش بهتر صورت بگیره و قطعا کنترل ارز و قیمتش هم شکل بهتری داشته باشه.
از آقای زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت پرسیدیم که چرا باید برای صادرکننده‌ای که در این بازار متلاطم ارزی که با نوسانات و افزایش بی‌رویه‌ای مواجه بوده و سود کلان خود رو برده، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود، اما گروه‌های دیگر درآمدی مستحق این معافیت نباشند. آقای زادبوم این سوال رو نوعی مغالطه توصیف می‌کنه.
اینکه شما مقایسه کنید صادرات رو با سایر موضوعات یه مقدار مغالطه هستش. همه در مجموعه یک دولت که دارن فعالیت میکنن بر اساس قوانین مالیاتی رو پرداخت میکنن. اینکه ما میگیم صادرات از مالیات معافه، یعنی اون بخشی که صادرات میشه از مالیات معاف، و اگر مالیاتی هم داده باشه به عنوان مالیات بر ارزش افزوده که برای قلمرو داخلی کشور هست، اون رو باید بهش پس بدن. این در بسیاری از کشورها برای تشویق صادرات بوده.
آقای علیزاده معاونت فنی سازمان مالیات هم در پاسخ به سوالی که صادرکنندگان با توجه به نوسانات ارزی سود خود رو به دست آورده، چرا معافیت مالیاتی باید برخوردار باشند، میگوید:
ما درست برعکس شما فکر میکنیم. اگر کالایی که در کشور ساخته شده و روی اون ارزش افزوده ایجاد شده، به جای مصرف در داخل این صادر بشه و ارز حاصل از صادرات این نوع کالا وارد کشور بشه، باید از معافیت برخوردار بشه چون ارز آوری داشته.
معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز رو به چرخه اقتصادی تزریق کنند واکنش هایی را موجب شده. آقای مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین نظر مخالفی داره و میگه اگر طبق قانون رفع تعهدات ارزی یک وظیفه برای صادرکننده محسوب میشود، دیگر چرا باید برای آنان جایزه و تشویق در نظر گرفته شود؟ آقای مجید رضا حریری فعال اقتصادی:
مجموعه فعالیت های اقتصادی که انجام می شود می بایستی که منجر به دریافت مالیات از طرف دولت بشه و دولت هزینه های جاریش را از مالیات در بیاره، نه از فروش ثروت های ملی.
در سالی که اقتصاد کشور به شدت نیازمند منابع مالیاتی است، معاف کردن این نوع صادرکنندگان از پرداخت مالیات به نفع تامین پایدار درآمد کشور نیست، و اگر قرار است معافیتی هم باشد، چه کسی مستحق تر از کارآفرینانی که در این شرایط اقتصادی و کرونایی چرخ تولید را در گردش نگه داشتند.
خب همینطور که شنیدید، قراره که به صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خودشون رو برگردونن معافیت مالیاتی داده خواهد شد. بفرمایید برای ما که آیا این عادلانه است؟ اونایی که سودهای سرشاری از صادرات نصیبشون میشه از مالیات معاف بشن؟ شماره پیامک ما 3610.
این پیک بامدادی
اما در گذشت دو چهره ورزشی در مدت یک هفته شوک بزرگی به جامعه ورزشی کشور وارد کرده و از سوی هشداری است مبنی بر اینکه ویروس کرونا ممکنه هر فردی در هر گروه سنی و با هر نوع آمادگی بدنی رو قربانی خودش کنه. با این حال برخی اظهار نظرها مبنی بر اهمال پزشک آقای انصاریان و اجازه ندادن او به تغییر پزشک حاشیه هایی را ایجاد کرده. این افراد همچنین مدعی شدند پزشک بدون اطلاع خانواده دستگاه اکسیژن را از مرحوم انصاریان جدا کرده. در این باره همکارم خانم بلندیان خبرنگار پیک بامدادی با آقای دکتر هاشمیان پزشک آقای انصاریان گفتگو کردن دقایق پیش که بشنوید. خواهش می‌کنم.
حواشی ایجاد شده بود برای مرگ آقای انصاریان، یه موضوعی مطرح کرده بودن در مورد اینکه دستگاه رو قطع کرده پزشک مربوطه و بعد نذاشتن ما پزشک رو تغییر بدیم بدون اطلاع خانواده، در واقع دستگاه اکسیژن قطع شده بوده. ما می‌خواستیم اگه امکان داشته باشه یه توضیحی در مورد این بفرمایید.
من توضیح کلمه که تمام این مواردی هست و